أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه بحث گذشتمون از مواردی که در مورد این فضایی که درش قرار داریم، یه تذکری عرض شد که همین را اجمالاً دوباره بهش بپردازیم. ما در قرآن کریم از یک مرتبه که جامعه بگذره و دیگه امکان اصلاح نداشته باشه، خداوند جامعه رو به سنت استدراج مؤاخذه میکنه، که شاید در دو جای قرآن کریم این مطلب ذکر شده. البته دو جا تصریح داریم و چند جا هم ذکرش آمده. مثلا در سوره قلم می‌فرماید والذین کذبوا به آیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. در آیات پایانی سوره قلم اینجوری می‌فهمند فمن فذرنی و من، اون در سوره اعراف والذین کذبوا به آیاتنا، در سوره قلم به این کیفیت می‌فهمد فذرنی و من یکذبوا به هذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. در اون آیه سوره اعراف هم به همین کیفیت که کسانی که تکذیب میکنن آیات ما را، ما اینها را استدراج میکنیم من حیث لا یعلمون، به از اون جایی که خودشون نمیدانند. استدراج یکی از سنت های الهیه، یکی از مباحثی که لازمه که ما حتما بدانیم و بهش بپردازیم سنن الهیه در عالم هستیه. ما یک سری سنت های الهی داریم که اینا قواعد حاکم بر نظام هستی و نظام انسانیه. این از اون مباحثه مهم و الزامیه که باید انسان بدونه. اگر خداوند یه جایی یه فرمایشی داره، مثلا این استدراجی سنته یا نه. اگر سنت باشه همیشه و همه جا جواب میده، همه جا در این موقعیت این جاری میشه. بعد سنت های الهی رو اگر آدم بدونه خیلی به غفلت نمیگذرونه. یعنی اگر بداند انسان که اگر بلایی آمد مثلا و جامعه بهتر نشد از قبل، این سنت الهیه که بلای سخت تر میاد، خب بالاخره تکلیف خودش آدم بهتر تشخیص میده، بهتر عمل میکنه. ولی وقتی ندونه میگه خب بلا بود آمد دیگه، حالا رفت دیگه، تا اونقدر بلا بیاد و بره تا این نفوس متوجه نشن و خدا در نهایت به استدراج مبتلا کنه جامعه رو. کس سخت‌ترین بلاست دیگه استدراج، یعنی دیگه فرد و جامعه از اون امکان هدایت دیگه کاملا محروم بشه. به صورت این بحث سنت‌های الهی در نظام هستی، چون این عالم هستی مثل بدن انسان مزاجی داره، مزاج هستی مثلا فهمد که حق را یاری میکنه، انا لننصر رسولنا، میتونست بفهمد لقد ننصر رسولنا، میگه ما اینی هستیم، مرتبه خدایی و ربوبیت ما چنین است که این کار را میکنیم، نصرت میدیم. حالا اینکه از آیات قرآن چجوری قواعد برداشت سنت های الهی چجوری، اون یه بحث تفسیریه که چطور میشه از آیات قرآن، این همه آیات آیا تک تکش سنت الهیه یا نه بعضیش سنن الهیه، اگر بعضی سنن الهیه راه کشف سنت ها از آیات چجوریه، کجا قرآن چطور حرف زد میتونیم به دریافت کنیم و برداشت کنیم که این داره یک سنت رو میگه و اینجا سنتی نیست، داره یک قضیه کلی دیگه رو میگه که این سنت نیست. و اصلا فرق سنت با غیر سنت چیه؟ آیا هر قضیه کلیه سنت خداست یا نه؟ مثلا وقتی که میفهمد که کذالک نجز المجرمین، آیا این چون کلی هست یک سنت الهیه در عالم هستی و در دنیا یا نه؟ بعد این کشش این سنت ها تا کجاست، این خودش یک بحث دیگه ایه. بعضی از سنن مخصوص به دنیاست، بعضی ها نه، در دنیا و آخرت جاریه. اینا جز بحث الزامیه که برای شناخت هم تکلیف و وظایف و هم شناخت قواعد هستی اینا لازمه. این خود خداوندم با حساسیت چندین جا بیان کرده سنت الله، این سنت خداست، و لن تجد لسنت الله تبدیل و لن تجد لسنت الله تحویل و تغییر، تبدیل، تحویل نمیابی. یعنی اگر چیزی جزء سنن شد، جز قطعیات امور عالم انسانی یا عالم دنیاست. خب حالا به هر صورت این تو پرانتز بود که یکی از مباحث لازم برای یه فردی که میخواد با معارف آشنا بشه شناخت سنن الهی، جایگاهش، نسبت این سنت ها به هم، آیا بعضی ها نسبت به بعضی ها حاکمیت داره نداره و اینا چجور رابطه ای با هم دارن. اگر دو تا سنت با هم معارض بود کدومش بالاخره در نهایت جاری میشه، اینا بحث های لازمیه که باید بدانیم. خب اونجا پس در این دعایه سنت استدراج، استدراج جز سننه، منتها ما الان نمیخوایم این سنت رو توضیح بدیم و دامنش رو گسترش رو برای کیا هست و اینها، فقط همین مقدار که اگر فرد یا جامعه در سیر صعود و سقوط، در حقیقت در سیر سقوطی خودش و در سیر نزولی خودش به یک مرتبه رسید که اون مرتبه مرتبه تکذیب آیات هست، اون وقت دیگه این جامعه به استدراج مبتلا میشه، که یعنی درجه یعنی اون پله های نردبان رو میگن درجه، پله پله قدم به قدم رو به اون سقوطشه تا به اون نهایت شقاوتش برسه و در همون نهایت شقاوتی که دارد مستقر شه. این میشه استدراج. بعد میفهمد اما من حیث لا یعلمونه، استدراج هست، خودش هم متوجه نیست، یعنی فکر میکنه که عزیز شد، به اصطلاح خیلی در درگاه خداوند حتی مثلا جایگاه پیدا کرد، رفعت پیدا کرد. این من حیث لا یعلمونش خیلی هم سخته دیگه که انسان متوجه نشه در حال سقوطه و داره پله پله به اون شقاوت نهاییش نزدیک میشه. و املی لهم، اینجا بهشون مهلت میدیم. خود این سنت املا با استدراج چه ارتباطی داره؟ باز یک بحث مهمیه. ان کیدی متین، نقشه و اون طرح پنهانی من بسیار محکم و نفوذ ناپذیر و گسسته نشدنیه. خب این تکذیب آیات، البته ما فکر نکنیم فقط مخصوص کفاره، مخصوص کفار نیست. تکذیب گاهی وقتا تکذیب نظری، گاهی وقتا تکذیب عملیه. تکذیب نظری همونیه که بگه من این نبوت را قبول ندارم، من این امامت را قبول ندارم، اصلا خدا را قبول ندارم، معاذالله معاد را قبول ندارم. این میشه تکذیب نظری. این همون کفر نظری یا کفر تئوریه که تکذیب نظری و تئوری هم همراهش هست. ولی همیشه تکذیب ها که تکذیب نظری نیست. تکذیب عملی که فرد در عمل تکذیب کنه، یعنی عملش تکذیب کنه اون عقیده‌ای که دارد را. و گاهی وقتا این تکذیب های عملی خطرش بیشتره. تکذیب شیطان از قبیل تکذیب نظری نبود که هم خدا را قبول داشت، اسماء و صفات خدا را قبول داشت، ربوبیتش رو قبول داشت، معاد رو قبول داشت، اینکه خدا همه کمالات رو داره قبول داشت. فبه عزتی که به یکی از کمالات خدا قسم، قسم به یک چیز محترم میخورن دیگه، نمیگن که به این مثلا موکت پاره قسم، که به آشغال که قسم نمیخورن، معمولا به چیزای مهم قسم میخورن دیگه. یعنی مهمترین چیزی که در نظرش بود عزت خدا بود. میفهمید عزت خدا چه معنایی داره؟ و به عزت که لاغوینهم اجمعین، یا مثلا انذر قال ربه، ربوبیت خدا رو میپذیره، میفهمه، میفهمه یعنی انذرنی الی یوم یبعثون، معاد رو قبول داره، میدونه معادی هست، فهمیده که هست. تکذیب های عملی خطرناکه، خیلی خطرناکه، چون فرد یک حقیقتی هم بهش رسیده و در ظاهر گفته من این حقیقت رو میپذیرم. اینه که در این نوع تکذیب ها باید آدم خیلی مراقب اون عقوبت شدید هم باشه که این نوعا دامنگیر اهل ایمان میشه. وقتی که نفس به شقاوت برسه، به خودخواهی برسه، عملش ایمانش را تکذیب میکنه. در حقیقت ایمانش هم ایمان دروغین بود دیگه، وگرنه عمل می آورد دیگه. پس این سنت استدراج برای کسیه که تکذیب کرد آیات خدا را. اتفاقا تو اون آیه سوره انعام یا اعراف هم به سوره اعراف هم به این کیفیت فرمود که ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا. اهل تمدن ها، مجموعه ها، امت ها، اگر که ایمان و تقوا، امنوا واتقوا، یعنی تکذیب ممکنه تکذیب به ایمانی باشه، بگن اصلا ما اینا رو قبول نداریم. ممکنه تکذیب در حیطه تقوا باشه، یعنی عمل صالحی که متناسب اون ایمان است رو انجام ندن، ولیکن کذب. پس این شامل بنده و شما هم ممکنه خدای نکرده بشه سنت استدراج، کما اینکه ما نمونه هایی از این سنت استدراج رو به چشممون در مورد بعضی از متدینین دیدیم که هنجو پله پله چجور حرکت کردن و سقوط کردن و سقوط بعد از سقوط تا به جایی رسیدن که دیگه اصلا کلن از حیطه ایمان خارج شدن. اینا بالاخره باید مراقبش بود. ولی همین که بالاخره انسان یه گوشمالی بشه، یه عقوبتی بیاد، این خودش نشانه عنایت خداست. اتفاقا در روایت هم داریم که مؤمن رو خدا نمیذاره اگه خطا کرد خیلی آب خوش از گلوش پایین بره، یه بلایی سرش میاد تا برگرده. ولی برای منافق دیگه، اونی که به این جاهای سخت برسه، دیگه بلا قطع میشه. اینه تو بحث مراتب صعود و سقوط نفس هم اشاره کردیم که از یه جایی به بعد دیگه این بلا قطع میشه. اگر از نفس متبعه فرد ساقط بشه و نازلتر بره، دیگه کم کم دیگه بلا قطع میشه. اینه که نادم میشه ولی بلایی نمیاد که توبه کنه. اینه که میفهمد که فتوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاس من النادمین، یا ای تو آیه بعدش من النادمینه یا تو همین آیه من النادمین. اینجوری میفهمن که من این قابیل فاصبح من الخاسرین، بعد وقتی که اون قراب آمد، کلاغی آمد و مونده بود این جسد برادرش رو چه کار کنه، فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یباری سوءت اخیه، تا بهش نشون بده که چطوری این بدن برادرش رو پنهان کنه. که اینجا هم چندین سوال هست، حالا چرا کلاغ آمد، چرا خود حضرت آدم این رو نگفته بود، چون تشییع، تکفین، تدفین جزء امور شرعیه. بعد خلاصه حالا کار نداریم. بعد قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءت اخی، من اینقدر آدم عاجزی بودم به اندازه کلاغ عقلم نرسید که این بدن برادرم رو پنهان کنم. فاصبح من النادمین، او از نادمین شد. خب در روایت هم داریم الندامه توبتون، ندامت توبه است، ولی اینجا توبه نیست. این اون ندامتی نیستش که ندامت توبه باشه. البته اینجا هنوز اون قراب یه تلنگری زده بهش، یعنی هنوز امکان برگشت داشت، ولی دیگه بر نگشت این آدم. بعد از اینم که بر نگشت، دیگه از اون به بعد دیگه مسیر تلنگر زدن قطع میشه. خب پس این که ما الان در شرایط احیانا بلاها مبتلا هستیم، از یک جهت نشان دهنده ضعف و مشکلات ماست، از یک طرف یک بشارت و امیدیه که ما میتونیم اصلاح بشیم، میتونیم خودمون رو تغییر بدیم و خداوند امید به اصلاح ما داره و این مسیرش رو فراهم میکنه تا ما انشاءالله خودمون رو تغییر بدیم، اصلاح کنیم و به راهش برگردیم. چه بسا خود همین بلاها یک نردبان بشه. گاهی وقتا انسان مبتلا میشه، به خاطر کوتاهی های خودش عقوبت میشه، ولی چنان در این عقوبت صبر جمیل میکنه که اگر عقوبت نمیشد و خوب عمل میکرد اینقدر به درجات نمیرسید. یعنی خداوند هیچ جا نفرموده که من اینجا فقط میزنم چهار تا تو گوشت برای اینکه متوجه بشی. نه، اگر که فرد یک جا هم عقوبت میشه، فقط عقوبت برای عقوبت نیست، خودش یک امتحان جدیدیه که اگر توش خوب عمل کنه جهش پیدا میکنه. این خیلی نکته مهمیه که اگه آدم بدونه که خداوند، مثلا این مثال رو قبلا زدیم که گاهی وقتا یه فردی مثلا مراعات نمیکنه، یه بچه معلول یا مثلا عقب افتاده ذهنی پیدا میکنه، حالا مراعات بهداشت ظاهری نکرده، بهداشت باطنی نکرده، یا به هر دلیلی، بعد این فرد، این یک بلاییه دیگه، بالاخره پدر مادرن، دلسوزی دارن، اذیت میشن اینها، ولی همین بلا براشون میتونه یک جهش بزرگ باشه به سمت خدا که از این هیته صبری بکنن و به اون بچه طفل معصوم خدمتهایی بکنن، عاشقانه و خستگی ظاهری که دارن به خستگی روحی مبدل نشه، رضایت، شکر و صبر اینها را با هم همراه کنن، بعد همون فرزند اینا را به درجاتی میرسونه که اگر بچه سالم بود و این عقوبت نبود به اون درجه نمی رسیدن. این مسئله خیلی مهمه که خداوند هیچ جا نمیگه حالا تو چون تو کار بدی کردی یه سال مردود شو، نه، میگه امتحان میذارم، امتحانش ولی سخت‌تره، اگه هم خوب جواب دادی نه تنها میری سال بعد، میری دو سال بعد جلوتر میفتی. اینطوریه دیگه. خب این نکته رو هممون انشالله داشته باشیم که ما الان در یه فرصت جهش هستیم به سمت خیرات، به سمت خوبی ها، جهشی که همراه با یکم فشار همراهه. همیشه اون جایی که فشار در این عالم هست جایی که خدا میخواد فرد رو از یک مرحله عبور بده، چه برای فرد چه برای جامعه دیگه. فشارها مال زمانهاییه که فرد میخواد از یک مرتبهی که تو اون مرتبه گیر کرده بود و عبور نمیکرد عبور کنه. مثل به عنوان مثال ما در دنیا طلبی یا مثلا در خودخواهی عبور نکرده بودیم، هرچی هم همراهی میکردن، نصیحت میکردن، موعظه میکردن، توصیه میکردن، نعمت میدادن که ببین احسن کما احسن الله الک، اصلا خدا به ما احسان کرده تا ما احسان رو یاد بگیریم. خدا که گاوداری باز نکرده که، انسان پروری داره تو این عالم، بنابراین اگر احسان میکنه برای اینه که تو آینه احسان حق تعالی بشی. توجه فهمیدین؟ نه برای این که حالا صرفا شما بگیری و بخوری و چاق بشی و هیکل گنده کنی. و احسن چرا؟ میگه علتش اینه که خدا به تو احسان کرد، کما احسن الله الک. گاهی وقتا خداوند برای که به یک مقصودی برسونه انسان رو و به یک مقصودی هدایت کنه، یک مقدمات دوری رو که اصلا به نظر بی ربط میرسه در ابتدا، اینقدر مقدم چینی میکنه، اینقدر بستر سازی میکنه تا انسان به یک نتیجهی برسه. این به عنوان مثال ما در این عالم میخواستیم باور کنیم که امام زمان علیه السلام هست و عمر طولانی دارند و مرور زمان او رو شکسته و فرتوت و پیر و از کار افتاده و زمینگیر نمی کنه. یکی از مقدماتی که قرار داده فکر میکنم اینطوری به نظرم میرسه حضرت خضره. اصلا حضرت خضر در یک موطنی خدا قرارش داده که بعدن که امام زمان علیه السلام میخواد بیاد، اتفاقا حضرت خضر هم جزء افراد در رکاب امام زمان خواهد بود. حضرت خضر و الیاس این دو پیغمبری هستند که در رکاب حضرت صاحب الزمان هستند. خب این جریان را این نبی عظیم الشأن را به این خلعت مخلع کرده که به ما هم اطلاعشو داده که یک پیغمبری هست زنده، چه کار داشت به ما اطلاع بده؟ چه نکته هدایتی داشت برای من و شما اینکه این فرد زنده است؟ چه ثمری داشت ما بدونیم؟ توجه فهمیدی؟ حال به نظر ما میسه اینا ربطشو پیدا نمی کنیم، اما اینا رو میگه تا بعدن اون استبعاد رو برداره. خدا خیلی حکیمانه کار می‌کنه، همه چی تو این عالم به هم مرتبطه. بالاخره تو این مسئله اصلاح نفوس هم همین جا هست دیگه. چی داشتیم میگفتیم به اینجا رسیدیم؟ بله، قبل از حضرت خضر چی گفتیم؟ بله، به مرحله بالاتر این فشارها انسان رو میرسونه. مثالهاش هم فراوان داریم تو این عالم که فشارها همیشه برای عبور دادنه، و چقدر خوب انسان عبور میکنه. همیشه هر تولدی با یک فشار و درد و رنج و زحمت همراهه دیگه. بخواد فشار نیاره بچه ناقص به دنیا میاد. لقد خلقنا الانسان فی کبد. خب این یک رنج شیرینیه که ما باید عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش. این چون این عتابش عتاب شیرینه، عتابش فقط عتاب و تو گوشی نیست. میگه عتاب میکنم چون میخوام یک پله با، نه فقط پشیمان بشی از گذشتت بعد در جا بزنی همونجا بگیم خب حالا شما دوباره از نو شروع کن. نه، میخواد خداوند چگار کنه؟ انسان رو رشد بده، بگه خب حالا اینو دیدی، این سختی و فشار رو تحمل کردی، این فشار تو رو 10 پله میبره بالاتر. بنابراین باید قدرش رو دونست. هنوز به سنت استدراج مبتلا نشدیم. سنت استدراج فقط برای مکذب به تکذیب کفر و انادی نیست، گاهی وقتا به تکذیب عملیه دیگه. این امیرالمومنین توی نهج میفرمان که یبن آدم ازا رأیت ربک یتابع علیک النعم. وقتی که دیدی خدای شما داره همینطور پشت سر هم به شما نعمت میده، راحتی، مشکلی نداری، مشکل مالی نیست، حل میشه مسائلتون، و انت تعصیه، در حالی که شما داری اسیان میکنی خدا را، فحذر، بترس که خدا اینجا داره یک عقوبت سخت از تو میگیره. پس مختص کفار نیست. خب این را از طرف خدا را شکر میکنیم که خداوند ما را قابل برای آمپول و جراحی و این دیده، طبیب عشق دیگه. ما باید از طرف این فرصت را ازش استفاده کنیم، و الا سخت میشه، کار بعدی سخت‌تر میشه. این تذکر را قبلا شاید عرض نکردم، شاید هم گفتم به زبانی. از طرفی اینا رو به امید اول عرض کردم که امیدشو داشته باشیم، اما شرایط ما به صورت کلی شرایط بسیار وخیمیه و سخت کارمون. باید خیلی جدی به خود بیاییم، ببینید خداوند که با کسی نه قوم و خویشی داره، نه با کسی رو درواسی داره. نمیگه وای وای اولیاء من این همه تو پس پرده غیبت موندن دیگه اذیت میشن. نه، اولیاء خدا از اراده خدا تخطی میکنن، نه خداونده که بگه حالا اولیاء هم اذیت شدن بیام نظام را یه دفعه کنفیکون کنم. نه خیر، ولو شاء الله لآمن من فی الارض جمیعا، اگر خدا میخواست این کارو میکرد، ولی خب نمیکنه. این همه هم انبیا و اولیاش تیک پاره نمیشدن و خداوند غضب نمیکرد، راحت تر میشد. ولی اون دیگه عالم انسانی اختیاری نبود، ارزشی هم نداشت دیگه، دنیا نبود اصلا. بنابراین خداوند رو حکمت بالغش هست، حکمتش رو هیچ چیز باطل نمیکنه، حکمتش دست نمیخوره. حکمت دیگه اصلش امر محکمه، استواره، تغییر و تبدیل ناپذیره. بنابراین اگر مردم آماده نشدن، غیبت 10,000 سال طول کشید، میگه بکش. 100,000 سال طول کشید، بکش. خدا که نمیگه آخ پس چیکار کنم. اوائل در زمان شیخ مفید، خب شیخ مفید با زمان غیبت تقریبا 100 سال فاصله داره دیگه. غیبت صغرا که تمام شد، 100 سال بعد حدودا شیخ مفید به رحمت خدا تازه رفت، متوفای 413 است اگر اشتباه نکنم. خب وقتی که ایشون مثلا زنده بوده، امام زمان تقریبا 160-170 ساله بودن. بعد اون وقت هم که سابقه نداشته، با خود نظریه هم داده شیخ مفید و میگه که اگر که امام بیان، خب قیامت هم شاید به این زودی ها نباشه. بعدش چه اتفاقی میفته؟ بعدش میگه مثلا امام که به رحمت خدا رفتن، رحلت فرمودن، بعدش مثلا یه کسایی میان، علمایی میان، یا مثلا چیزایی رجعت یا غیر رجعت. امام باید بیاد دیگه، همین زمان هست که دیگه باید بیاد. اتفاقا بحث غیبت امام زمان برای اونا خیلی سخت تر بوده، چون وقتی که یک چیزی از عجیب بودن بیفته افتاد دیگه. وقتی که امام 300 سالش شد دیگه، 700 سالش هم بشه شده دیگه، آب که از سر گذشت، چه یک وجب چه 100 وجب دیگه. اون بحران مال زمانی بود که میگه با 150 سال چجوری میخواد، پس الان کجاست، چجوری فرتوت نشد، مشکل پیدا نکرد. چون امام های قبلی هم دیده بودن که امام پیر میشه دیگه. ما عصر الشب شیب یا شیبه الیکه یا ابا عبدالله، چقدر زود پیر شدین شما. بعد فهمیدن که اتفاقا پیری سراغ ما بنی هاشم زود آمده یا زود میاد. خب وقتی که اینطوره، مثلا وقتی که حضرت صادق علیه السلام که شیخ الائمه از 67 سال مثلا سن مبارکشونه، بعد مثلا تو بعضی جا مثلا میگن کمکشون کنین حضرت رو، یا امام موسی بن جعفر مثلا تو زندان دیگه به سختی پله ها رو می آمدن بالا، خوشون الان 200 سالش شده، چجوری میخواد پس بیاد حکومت کنه، قیام کنه، جنگ کنه. خیلی بحران داشتن شیعیان تو اون قرن، خصوصا که اون معارف مربوط به امام هنوزم خیلی جا نیفتاده بود که امام در چه سطحیه. خب خود امیرالمومنین میگه من مستسلم لدهرم، المقر للزمان هستم، تسلیم زمان و روزگار و مقرم که زمان بر من غلبه کرده. توجه فهمیدین؟ معارف جا نیفتاده بوده که امام حاکم بر زمان میتواند باشه، اما اونا تسلیم بودن به خاطر که بنا نبوده که منجی آخرین باشن. ولی امام زمان نه، اینه که وقتی که حضرت تشریف بیارن، شما یک فرد پیر مسن نمیبینین، یک جوان در حدود 40 سال نمیبینین، 30 خورده 40 سال. یعنی الان پیری رو پوست و موی بنده و شما اثر میذاره دیگه، ولی رو پوست ایشون اثر نذاشته، نمیذاره. زمان و زمین صاحب زمانه دیگه، اصلا خودش هم نکته داره دیگه. فکر نکن زمان در وجود ایشون خیلی مقهور نیست، قاهره بر این مسئله. یکی از اون توجیهاتش میتونه به این کیفیت باشه. به هر صورت اون اینی داشتم عرض میکردم که وضع ما در حالت که درش هستیم وضع خوبی نیست و هشدارهای سنگینی داریم میچشیم و میبینیم. در این بلاهایی که بهش مبتلا هستیم که بارهای عرض کردم، بلای ما کرونا نیستش که، بلای کرونا یک حادثه است که میاد. بلای ما اینه که چرا خداوند ما را به کرونا مبتلا کرده، چه کار کردیم که یه همچی فضایی حاکم بشه که ما نتونیم یک جمع ایمانی چند نفر دور هم بشینیم. اینه کرونا که مثل اون سایر موجودات عالم هستی رسول خداست دیگه. همه اشیاء عالم رسول حقن، چی هست که رسول خدا نباشه؟ ولله جنود و سماوات و الارض. یکیش هم ویروس کووید 19. تا اذن خدا نباشه که کار نمیکنه که. اسباب کاری از دستشون بر نمیاد که. ما این که عادت کردیم میگیم این آب رو میخوریم، آب منو سیراب کرد. این آب که خاصیتش تر کنندگیه، و از البحارو سجرت، میسوزونه. آتش که سوزنندگیه برد و سلام میشه. میگه اون تو چرا اینو اینجوری میبینی؟ اون وقتی که عذاب بیاد، ان اتاکم عذاب، قل ارایتم ان اتاکم عذاب الله او اتتکم الساعه، بله، وقتی که عذاب الهی بیاد یا قیامت قیام کند، اون وقت میبینید که هیچ سببی سببیت نداره. یکی از علل این که دعاها مستجاب نمیشه چون ما باید از مسبب الاسباب بخواهیم، ولی سببها رو میبینیم. اگر کسی سببها رو ندید و از خدا خواست، قطعا داشت مستجاب میشه. و خداوند تو فشارها گاهی وقتا سببها رو از کار میندازه. چرا تو اضطرار مضطر دعاش مستجاب میشه؟ چون دیگه سبب نمیبینه، مسبب رو میبینه. ان اتاکم عذاب الله او اتتکم الساعه، نه این نه، او اتتکم الساعه داره، اغیر الله تدعون ان کنتم صادقین. اون وقت اصلا غیر از این مخاطبش مؤمن و کافره، میگه اصلا غیر خدا میخوانید؟ چرا نمیخوانید؟ ادامش میگه، ادامش چی میفهمن؟ بل ایاهو تدعون فیکشف و انشاء و فیکشف و ما تدعون و تنسون. بخونین آیه رو. انشاء و تنسون ما تشرکون ثم، بعدش چیه؟ بله، فیکشه. میگه فقط اونجا خدا رو میخوانید. چرا؟ چون سبب میبینید سبب ها باطل بود. اصلا این آبه نبود سیرابتون میکرد. اینکه رسول اکرم فرمود الناس و نیام ازا ما تو انتبهو، یعنی همین ما تو خواب که هستیم روابط را حقیقی، خواب که بیدار که نیست، وقتی که تو خوابه که نمیفهمه تو خوابه. و همین خاطر که وقتی که یک چیز ترسناک میبینه میترس. حالا ما در یک خواب 80 ساله هستیم. وقتی که نمیفهمیم خوابه، به همون تکیه میکنیم، از اون میترسیم، به اون خوشحال میشیم اینا. ولی اونی که اهل معرفته میبینه که این دنیا هم خواب بود. کی بیدار میشه؟ میفهمه هیچ کدوم از اینا خودش نبود. هر کدومش اشاره به حقیقت دیگری بود. حقیقت دیگه اصل بود. همونطور که تو خواب وقتی که فرد خوابه مثلا مار نشش میزنه میره پیش کی؟ مثلا تو خواب میره پیش دکتره دیگه. مثلا میگه خواب دیدم مار نشم زد رفتم، نمیره پیش معبر که چون نمیفهمه خوابه. تا این حقیقتش چی بود؟ وقتی که بیدار میشه میره پیش معبر. ما هم تو خوابی که حقیقتا خوابه تو دنیا، وقتی که بلا سرمون میاد نمیریم پیش معبر بگیم این چیه، چون همون بلا رو همون بلاه میبینیم، نیش رو همون نیش میبینیم. در حالی که وقتی رفت پیش معبر میگه این بلا منشأش اون بود، علتش هم این بود، اثرش هم این است، نتیجهش هم آن است. توجه فرمودید؟ اونایی که اهلشن میفهمن. مرحوم آقای قاضی در یک فردی که یه حالاتی داشت گفت این چرا اینجوری حرکت، گفت این فلان اسم خدا برش غلبه داره. میبینه تا مرتبه اسماء و صفات خدا تعبیر میکنه. یعنی هم میداند که این از کجاست، یک، دو، حقیقتش چیه، سه، مقصود خدا چی بود از این. میگه این که شما دیدین مثلا این نعمته، این اصلا اسم غضب خدا بود که به جریان آمد. ظاهرش نعمته، در این کیف میکنه. اسم شدید الاخذ حضرت حق بود که جاری شده. چرا؟ علتش اون فلان عمل شما. خب تا چه بشود؟ تا اینکه فلان اتفاق بیفته، یا تکلیف تو اکثر بشه، یا به پست‌ترین مرتبه سقوط مبتلا بشی، یا عمل کنی و یک با این سختی برگردی. اینطوری دیگه عالم همه چیز تعبیر داره. الان یک فقیری در خونه شما رو میزنه، یا شما باش مواجه میشین، ظاهرش چیه؟ یه فقیر آمد کمک میخواست. حالا من یا کمک میکنم یا نمیکنم. وقتی که به معبر عارفش میدین میفهمد ان المسکین رسول الله، رسول خدا آمد دم در خونش، یا از کنارت گذشت، یا پیامش به شما رسید. رسول خدا. حالا برای چی؟ برای اغراض متفاوت، نه یک دونه هم. هزار غرض داره خدا که کارش مثل ما نیست. خدا کارش هزاران هزار غرضه، در همه عالم اثر داره. رسول خداست که مثلا میخواست به شما یک کمک یسیری بکنی و اون چه کار کنه؟ این یسیر رو کثیر کنه، قلیل رو زیاد کنه، یه اندکی بدین بعد خداوند مضاعفش کنه، ضعفش کنه، 700 برابرش کنه، اونم در زمانی که همه بیچاره هستن به شما برسونه. دیگه چی؟ رسول خدا بود که شما را از دنیا طلبی نجات بده، از این کنده نشدن. بناس مرگ خیلی سختی داشته باشی به خاطر دلبستگی ها، اینو میخواد سبک کنه، دلبستگی ها رو بکن. دیگه چی؟ رسول خداست که فقر شما رو به شما نشون بده. چقدر زیبا این جناب ابن عربی بفهمند که این که فهمدن با فقرا هش رو نشت داشته باشین از این بابه. غنی ثروتمند آینه‌ای که غنا و کبریایی بی‌نیازی، استقلال رو به شما نشون میده. همه عالم آینه وجود ماست. گرگ آینه حرص و آز ماست. پلنگ آینه اون غضب و عصبیت ماست. همه مورچه، مار، مور، روباه. یه خودتو ببین تو اینجا. ملک، شیطان، همه آینه نفس شماست. بعد اون غنی آینه ایه که چی رو نشون میده؟ غنا رو نشون میده. بعد تو به توهم به غنا عادت میکنی، خودت را ببینی. فقیر چیه؟ آینه ای که فقر شما را، یعنی اگر از باب تشبیه معقول به محسوس، اگر میخواست فقر وجودی به تصویر کشیده بشه، میشه این فقیر گردن کج منکسر شکسته. ببین تو اینی، تو این حقیقت، این رسول خدا بود تو به تو نشون بده حقیقتت رو. منتها این فقر مالی داره، تو فقر وجودی داری، اشد فقرها رو داری. اینجوری باید باشی. آینه گذاشتم جلوی روی شما. بالاخره اونی که حقایق شناسه، در متن بلاها، در متن رخاها، در متن لذتها، در متن تک تک حوادث، این تک تک حوادث را عبور میده، به اون حقیقتش میرساند. وقتی که رسید، فهمید، خب درست هم عمل میکنه. وقتی که نفهمید، نفهمید که این تعبیر داره، خب طبیعتاً چه کار میکنه؟ دنبال تعبیرش هم نمیره دیگه. وقتی که نرفت، عمل هم نمیکنه. وقتی متوجه نشد که این بلا از چه بابیه، خب حرکت نمیکنه که اونه. همه ی حرکت ها پشت سر فهم دیگه، فهم حاصل نشد چجوری میخواد حرکت کنه. به هر صورت الان وضع ما وضع ناهنجاریه. خدا لطف کرده به ما این رو فهمونده با این بلا، ولی وضع اورژانس. امروز به رفقا عرض میکردم که اگر ما با پارسال هیچ فرقی نداشتیم، یعنی بلایی نبود، کرونایی نبود، همه مجالس ها مثل پارسال بود، مقبون بودیم دیگه. و مقبون مرگش بهتر از زندگیشه در روایت داریم. مقبون یعنی کسی که دو روزش، دو بقته عمرش مسا. اگر این پارسال بودیم و رشدی نداشتیم، منسا و یوما دو مقطعش مساوی باشه، فهو مقبون. بعد فهمیدن کسی هم که مقبونه، شکم زمین براش بهتر است از پشت زمین. و اما اگر کسی از دیروزش بهتر باشه از امروزش، فهو ملعون. و من کان امسه خیر من یومه، خدا رحم کن، فهو ملعون. به هر صورت الان اگر با پارسال یکسان بودیم، مقبول بودیم. حالا دوتا فوریت بیشترم اضافه شده. یکی این که ما به بلا مبتلا هستیم، یعنی خطایی کردیم که به بلا مبتلاییم، پس باید جبرانش کنیم. پس مثل پارسال نیستیم. ثانیاً این آنچه میخواست جبران کنه چیا بود؟ همین اعمال خیری که آدم انجام میده دیگه. وقتی که انسان میخواد توبه کنه، توبه از چیه؟ توبه موارد متفاوتی داره. گاهی وقتا تطهیر همین توبه و ندامت قلبی و لسانی و امثال این هاست. گاهی وقتا که این مطهر نفس از رجس معاصی. گاهی وقتا مطهرش علمه، از رجس جهل. جهل گناه بزرگیه که، یعنی علم، کسب معرفت مطهر قلب است از رجس جاهلیت. خب واقعا به نظر شما این گناه فقهی نیست، ولی این گناه نیست که مثلا یک شیعه امیرالمؤمنین یک دور 20 جلد کتاب خونده باشه، یک دور نهج البلاغه نخونده باشه. یک بار 54 تا دعا رو نخونده باشه. 54 تا دعا 100 صفحه میشه. دعاهای کوچیک و بزرگ داریم تو صحیف. خب این چه جور شیعه‌ایه؟ اسم چه جوری آخه بعد آدم ثابت کنه من شیعه‌ام؟ ملاک شیعه بودن یک شیعه چیه؟ در حالی که 30-40 جلد کتاب خونده حداقل تو مدرسه و دبیرستان و اینا خونده دیگه، نه بیشتر هم خونده. این هم گناه برنامه ریزان ماست که بچه 12 سال درس میخونه، تو این 12 سال یه نصف نهج البلاغه توش جا نگرفت، یه نصف قرآن توش جا نگرفت. هم گناه خود ماست، حالا اونا نکردن، ما خودمون نمیفهمیم. کتاب هایی که اینا با خون ها به دست ما رسیده، چه خون ها ریخته شده، دونه دونه اینا جمع شده. شما ببینید تا زمان این ریان ابن سلط جزء شیعیان خیلی با معرفته. وقتی که آقای امام جواد علیه السلام به امامت رسیدن، خب سنشون قبل از بلوغ بود دیگه، یکی از فقهایی که جزء بزرگترین فقها و محدثین ماست، خیلی شخصیت عظیم القدریه، شاید بیش از 1000 تا روایت ازش نقل شده، این آقا تو یک جمعی که بزرگان شیعه اونجا جمع شده بودن که خودش هم جز بزرگان بود، گفت خب ما چجوری میتونیم به یک صغیر که نمیتونیم امام جماعتش بکنیم، وقتی که صلاحیت امامت جماعت ندارد، ما چجوری امامت دین و دنیا بدیم؟ نمیشه. فکر نکنید آدم بدی بود یا آدم کوچیکی بود، 100 برابر ماها قامتش بلنده، اون وقت اینقدر بهشون رسیده بوده. بعد این جناب ریان هم فهم عمیق تری داشته و هم غیرتی داشته، این مثلا آیت الله رو یقشو میگیره میزنه به دیوار تو همون مجلس، میگه اینهاش صغیر و هم که شیخ کبیر، بچه و بزرگ نداره. همین آقای ریان ابن سلط بزرگوار که خیلی هم مدحش توسط حضرت جواد و حضرت رضا علیه السلام شده، به امام رضا میگه شما اون امام موعود هستین که قرار غیبت کنه. چند نفر میگن، یکیش ریانه، یکیش حضرت عبدالعظیمه. عبدالعظیمی که زیارتش معادل زیارت حضرت ابو عبدالله تعریف شده، به امام رضا علیه السلام همین سوالو میپرسه، اون امام موعود شما هستین؟ خب چرا اینو سوال میکنه؟ چون اینقدر فضای خفقان بوده نرسیده روایت، خیلی از روایت رو قائم میکردن تو مثلا یه برگه رو، مثل اعلامیه ها زمان شاه چجوری بود، بلا تشبیه، ضرب در 1000 برابر بکنه. شاه خیلی نجیب بوده نسبت به این بنی العباس و بنی امیه. بعد به چه نحو می کشتن، خدا می دونه چقدر کشته داده این شیعه. بعد اینجوری روایات دونه به دونه به قیمت قطره قطره خونها پنهان شده به طوری که گذاشتن به نسل بعد برسه، یه مقدار فضا آزادتر بشه. با خودشون با چه استرس هایی حمل کردن، تو باغچه ها چقدرش از بین رفته، بعد با این حجم عظیم از فداکاری و خون و رشادت و شهادت به ما رسیده، مفت و مجانی تو گوشی ما هم هست، یه بارم نخوندیمش. اگه اونا شیعه بودن ما چی هستیم؟ این سرگذشت جناب میر حامد حسین خواندنیه. آدم وقتی که میخونه واقعا میگه اینا یاران امام بودن. بی خود نیست امام اینا رو تحویل میگیره که. این علی ابن مهزیار یه وقتی یه مقداری یه نامه مینویسه به حضرت جواد علیه السلام. این یار سه امامه دیگه، چهار امام. بعد میگه آقا من یکم گرفتارم، اجازه میدین از سهم خمسی که دستم هست یکم استفاده کنم، بعدم مشکلاتی دارم، میشه برای من دعا کنین؟ بعد حضرت دو سه تا نامه دارن به علی ابن مهزیار. یکیش اینه که میفهمد که بله استفاده کن اون خمس، مثلا در برابر خدمات تو قابلیتی نداره، چیزی نیست. بعد میفهمن تو نمیدانی من هر شب برای تو دعا میکنم. خب آدم اونا شرح حالاشونو بخونه ببینه چه کار کردن. خب نوش جانش تو بال ارباب نعیمه نعیمه ها. بعد بهش حضرت میفهمن که حشرک الله معی. ما میگیم خدای ما رو با امام محشور کن، امام میگه خدای اینو با من محشور کن. بعدم آخرش مثلا من این نامه رو، چون معمولا نامه ها رو میدادن به کتاب مینوشتن، میفهمن به خاطر مثلا علاقه که به تو داشتم به دست خودم نوشتم. اینطوره. بعد اون ننگش برای ماست که اسم اون شیعه است، یه دور نخوندیم نهج البلاغه، یه دور نخوندیم امام جواد چند تا حدیث دارن، چیا گفتن برای ما گفتن دیگه. حالا اینا شما بگو که اینا هیچ کدومش گناه فقهی نیست، خودمون میفهمیم که دیگه همه کار میکنیم، همه چیز میخونیم، همه سایت ها میرویم، همه وقتمون رو به همه چیز میپردازیم. اون داستان مرحوم علامه هلی را شنیدین دیگه؟ رفته توی از این داستان زیاد بوده، چون اون وقتا که چیز نبوده، کتاب که نسخه نداشته، چاپ نشده بود. یه آقا سنیه ای میاد یه کتابی علیه شیعه می‌نویسه، بعد این راجب یکی دیگه از علماست، شاید این داستان راجب مرحوم علامه هلی هم بوده باشه، که یک سال میره نوکریشو میکنه تو خونه، میگه مرجع تقلید، که بعد میگه اگه اجازه بدین من شبا تو این کتاب خونتونم بمونم، اگه اجازه بدین کتابارم نگاه کنم. شاید میر حامد حسین هم همچی کاری کرده باشه، که نمیداده کتاب رو، بعد یک سال روزا ظرف میشسته و جارو میکرده و کارا اینا رو انجام میداده، شبا هم بیدار کتاب رو مینوشت. آخه این بدن خوابش میبره، اینا چه اراده هایی داشتن؟ چون اون وقت قلم و خودکار و خود نویس هم نبود تون تون بنویسی که. شما امتحان کنین، یه پر بردارین، یه کتاب رو با پر بخواییم بنویسیم، ببین چقدر طول میکشه. خب نشانه توبه هم پدیدار شدن آثار توبه است، نه اینکه دلمون خوش باشه خب حالا من الان 50,000 تومان دادیم رفت، نه، زندگی تغییر کنه، زندگی ها تغییر باید بکنه. به هر صورت اگر مثل پارسال باشیم مقبونیم، حالا که این بلا آمده باید ما دو برابر عمل کنیم. از طرفی مریض سختی هستیم، باید دو برابر هم دارو مصرف کنیم، داروها رو هم نداریم. داروهاش چیا بود؟ اعمال صالح بود دیگه، مساجد بود، زیارت ها بود، توسل ها بود، جلسه ها بود، هیئت ها بود، افطاری دادن ها بود، ایناست دیگه، حسناتی بود که سیئات رو محو میکرد، محرومیم ازش. خیلی کار سختی، الان میخوایم ما چیکار کنیم؟ بعد با این وضعیت چجوری میخوایم شب قدر را درک کنیم؟ شب قدر را درک کردن به واسطه تطهیره که قلب جلب رحمت بکنه دیگه، هرچه قلب طاهرتر جلب رحمتش بیشتر. طهارت هم چجوری حاصل میشد؟ با این سه تا چیزی که عرض کردم، یک توبه، دو حسنات، ان الحسنات یذهبن السیئات. وقتی که شما مثلا فرض بفرمایید که یک انفاقی احسانی میکنین، یک مثلا فرض بفرمایید کمکی به کسی میکنین، جلسه میرین، توسلی میکنین، نمیگین استغفر الله ربی و توب الیه، ولی کار استغفار رو میکنه. همونطور که استغفار سیئات رو محو میکنه، حسنات هم محو میکنه. خب از این حسنات هم محرومیم، از خیلی از این حسنات نوعاً محروم هستیم. خب این قلب چجوری میخواد طاهر بشه؟ بعد بناس شب قدر سرنوشت سال آینده رقم بخوره، خدای نکرده مثل اون سیکل معیوب میشه. سیکل معیوب میدونین چجوریه؟ بدن وقتی مثلا ازش خون بره، میزان حجم خون کم میشه، بعد به قلب کمتر خون میرسه. به قلب که کمتر خون رسید، بافت قلب خون کمتری گرفته، پمپاژش و ضربانش ضعیفتر میشه. ضعیفتر که بشه باز به قلب کمتر میرسه، به قلب کمتر برسید ضعیفتر میشه. این همینجا ادامه پیدا میکنه تا بمیره فرد. اگر جلوی سیکل معیوب گرفته نشه، تا مرگ قطعی فرد پیش میره. حالا میخواد مرگ جسمی باشه، میخواد مرگ روحی باشه. الان سیکل معیوبیم، تو سیکل معیوبیم، مریض های هستیم، به داروی مضاعف نیاز داریم، اتفاقا دارو از قبلم کمیابتر شده. اینو باید همه ما چه فردی و شخصی برای خانواده خودمون این فکر رو بکنیم. بعد با این وضعیت بیماری اگر شب قدر را وارد بشیم، متناسب با همین وضعیت روح ما تقدیر میخوره دیگه، درسته؟ این هشدار خیلی خیلی سختیه. زور به رفقا گفتم اصلا چند وقت اصلا حالم خرابه به این قضیه که فکر میکنم که چی میخواد، خدا داره چی کار میکنه ما رو. یا میخواد شاید تکلیف یک سره بشه، یا بریم به قهقرا و سقوط قطعی، یا اینکه هوشیار بشیم و برگردیم. وقتی یک کسی فرد متدینی بود، بچهش به چند تا انحراف مبتلا شد، بعد خدا رحمت کنه استادمون گفتن برو باش برخورد کن. گفت آقا برخورد کنم ممکنه این دیگه تو روی من واسه و بره تو سقوط دیگه منهدم بشه، فهمید باید تکلیفش اکسره بشه. یا اونجا وقتی که تو رفتی به عنوان پدر و توبیخش کردی و احیانا یکی زدی تو گوشش سرشو بندازه پایین که زمینه نجاتش، یا اینکه روبروی تو واسه تکلیفش اکسره بشه بره به اون شقاوت قطعیش برسه. بالاخره ما در این برهه هستیم. توجه فرمودی؟ چون حساب ما مثل جامعه های دیگه نیست. خداوند نعمت عظیم و ثقیل به ما داده. نعمت ثقیل تناسب میخواد برای اون قدردانی ازش. اهل البیت بده، این همه هزینه بشه، رنج های حضرت زهرا روش بیاد، رنج های رسول اکرم بیاد، دست بسته امیرالمؤمنین و اون مصیبت ها بیاد، جسد تیرباران بشه، بعد روز جسد ها اسب بتازونن، بعد ما همون جور عمل کنیم که اونی که تو چینه داره عمل میکنه. خدا این نبوده بنا. نه، خدا وقتی که از بنی اسرائیل میخواد میثاق بگیره میگه من به شما تورات دادم دیگه. تورات رو خدا در آخرای عمر حضرت موسی به بنی اسرائیل داد، به حضرت موسی داد. این تورات رو، اینم خودش یک نکته ای داره که چرا تورات رو یه چند ماه مونده به رحلت حضرت موسی داد. وقتی که تورات رو داد مردم هی این پا اون پا میکردن در قبولش. خدا یه دفعه کوه رو میگه کندم گذاشتم بالای سرشون. و از نطقنا الجبل فوقهم، در دو جای قرآن، دو سه جای قرآن داریم. بعد میفهمد که انه ظلتون، مثل ابر کوه آمد بالای سرشون. و ظنوا انه واقع بهم، اینا گمان کردن همین الانه که کوه بخوره زمین. تو این حالت ازشون میگه به حرفای من عمل به اون محتوای نورانیتی که توش هست، چون آتای نموسل کتاب هدن و نور جای دیگه میفهمه، به این نوری که آوردم عمل میکنید، اخذ میکنید به قوه یا نه، میگیرید یا بزنم تو سرتون. برای تورات خدا اینقدر حساسیت نشون داد، برای ثقلین قطعا حساسیتش بیشتره. اون کوه رو اینجوری داره تو سر ما میزنه، میگه اصلا نخواستم زیارت برین. وقتی که زیارت میرین که خاصیت نداره، اصلا نمیخوام بریم، شما سعادتش رو ازتون میگیرم، قابلیتش رو ندارین، کی گفته برین زیارت؟ نمیخواد، راحت باشین. ما الان در یک شرایطی هستیم که باید به طور مضاعف توبه کنیم، به طور مضاعف رجوع کنیم، به طور مضاعف تغییر بکنیم، تصمیم بگیریم برای زندگی جدیدی. هر کسی تو خونه خودش این فکر رو بکنه، هر کسی که به یک مجموعه دسترسی داره این فکر رو بکند، هر کسی که برنامه ریزه این فکر رو بکنه. چون حال خراب، فضای احسان و اطعام و اینا هم تعطیل، متناسبش میشه شب قدر بی خیر و برکت. تقدیرش چی میشه؟ یه چیز بدتر، همون سیکل معیوب که از کرد. این رو نمیشه برنامه کلی داد که چه کار بکنیم. ما هر جایی، هر منطقه‌ای، هر فردی، هر شخصی، هر خانواده اقتضا خودشو داره، ولی باید به فکر بود دیگه. اینو نمیشه از کنارش راحت رد شد. هر کسی، هر پدری مسئول چیه؟ فرهنگی خانوادهشه دیگه. یعنی مسئول به بهشت بردن زن و بچهش. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. اگه اونها جهنمی شدن زن و بچه و مرد در اون جهنمی شدنشون تقصیر داشت، کوتاهی هایی کرد، اونم مقصره، اونم معذب میشه. چون وقتی که یک مسئولیت خانواده رو قبول کرده، من از اختش بر من کمک میکنم دیگه. حالا یه وقتی مثل پسر نوح تکلیف نداره دیگه، حضرت نوح کوتاهی نکرده دیگه، ولی نمیتونه که اون فرد رو ارادش رو ذوب کنه. هر کسی با اراده خودش عمل میکنه، ولی اگه در صورت کوتاهی کردن ها به انحراف بیفتن، مقصر آدم و باید پاسخ بده. این یکی از چیزایی که بر عهده‌ش، بر گردنش میمانن. هر کدوم از افراد مذهبی تو خونه‌شون یه فکری بکنن که حالا جایگزین چیکار کنیم که اینا رو جبران کنه. و از همه مهمتر انکسار قلبیه، که این انکسار قلبی اتفاق بیفته که زندگی ها تغییر کنه و اصلاح بشه، حال ها فرق کنه. خب از اون طرف هم اون مژده سر جای خودش هست دیگه. عرض کردم زمان هایی که به حسب ظاهر اگه واقعا خداوند در ما هم و غم جدی برای اصلاح خودمون و دیگران ببینه، از طرفی راه های ظاهری که مثلا جلسات و هیئات و مساجد و افطاری ها و اینا باشه بسته است. وقتی که اینطوری باشه ولی هم جه، چون همیشه راه قلب به سوی خداوند بازه، اسباب ظاهری نیست، اسباب ظاهرش نیست. اگر واقعا خدا همه جدی را در ما ببینه، اونجا جایی که میخواد باب دیگری را باز کنه، میخواد باب غیبی باز بشه، به شرطی که این هم و غم جدی باشه. یعنی آدم چجوری اگر بچهش سرطان داشته باشه خودشو با آب و آتیش میزنه، اون حالو داشته باشه برای اصلاح؟ این میشه هم و غم. وگرنه که همه حال شما خوش باشه، بعد بگه خب حالا یکی هم این که مثلا به اینم بپردازیم دیگه. چون این مادری بچه با یکی از ارحاممون بزرگوار مفقود الاثر شد تو جنگ، مادرش تا زمانی که مرد، یعنی از زمانی که سال حدود همون اوایل جنگ بود، 61 مفقود الاثر شد، تا سال همین 80 خورده‌ای که به رحمت خدا رفت، نزدیک سال 90، 30 سال این صبح با فکر بچه بزرگ بلند میشد، شب با فکر بچه، همیشه چشاش سرخ بود. این دیگه مادری که بچه گم کرده، وقتی هم و غم این رو داره که بچهش پیدا بشه، دیگه ساعت کوک نمی کنه که من یادم باشه صبح ساعت 7 دنبال بچه‌م برم بگردم. کسی لازم نیست یادآوریش کنه. هم موقع یعنی این، خودمونو گول نزنیم. باید این هم موقع رو ولو الان نداریم در خودمون احیا کنیم. حداقل به آثار ظاهری مادیش فکر کنیم که با این وضعیت ما داریم به قهقرا میریم، دنیامو خسرت دنیا و آخره میشیم، تا روی خودخواهی هم که شده یک مقدار هم و غممون تغییر کنه. اونایی هم که اهلشن رو عشق هم و غمشون تغییر میکنه. اینا رو همه باید فکر کنیم دیگه، مسئولین، ماها، هر کسی مسئول. البته کلکم را و کلکم مسئول. امیدوارم انشاءالله خداوند به واسطه همهای جدی بابهای غیبی را باز کنه. اگر بشه این مجدر عرض کردم داره دیگه. جناب زکریا میگه که من پیر شدم، سرم آتیش گرفته، زنم پیره، 100 سالشه، چی؟ ولم اکن به دعای که رب شقی، اما من خودم رو محروم احساس نمی کنم، چون سبب درسته این زایا بودن و جوان بودن و مسائل طبی و این هاست سببه، ولی سبب ها هیچ کدوم کاری نیستن دیگه. همه امور دست مسبب الاسباب دیگه. این خداوند همیشه یک کارایی کرده که سببا رو کاملا اصلا محو کنه. از سلیمان بندازن تو آتش، تا ببینی آتش سببیت نداره. فرعون بندازه تو آب، اغرقو فادخلوا نارن، اما آب بسوزونش. و از البهار سجرت، شمس که باید نور بده کورت. این سبب نبود، تو اونس داشتی بهش. حالا میگیرم سبب را تا ببینی این سبب ها همه پوچ بودن. بعد موحد اینا رو میفهمه تو همین دنیا، هویت امونی و یسقین و ایزا مرز تو فهویشفین. خدا که محتاج تخت بیمارستان نیست بگیم تخت کم آوردیم زیاد آوردیم، چی دارو آمد نیامد. قطع سبب ها جاریه، اما میگه تو به سبب نگاه نکن. اگه به سبب نگاه کردی شرک ورزیدی، تو به مسبب نگاه کن که حالا از طریق این اسباب داره کارش جاری میکنه. اراده هم بکنه ورای اسباب عمل میکنه. حضرت موسی جلوی دریاست، رد میشه، میفهمد فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا. وقتی که داشتن از تو دریا رد میشدن، خب بالاخره فقط این نبود که این آب بره کنار، میگه وقتی راه میرفتن از خاک بلند میشد، آب یک لفظه بره کنار اونجا گله. کار دست کسی نیست، کار دست خداست. شرک را باید اصلاح کن. بعد میگه اگر این طور شد و واقعا به مسبب الاسباب متصل شدیم، همین آیه که الان خوندیم، فیکشف ما تدعون الیه انشاء، اگر که سبب ها رو کنار گذاشتین. چی بود اول آیه؟ بفهمد که قل ارعیتم ان اتاکم عذاب الله عذاب الله او اتتکم الساعتو. یکیش مال قیامت، یکیش مال کجاست؟ همین عذاب هایی که میاد. اغیر الله تدعون ان کنتم صادقین، غیر خدا میخواید؟ میگه نه، اگر بیاد شما خدا میخواید. در قیامت اضطرارا خدا میخواید، وقت عذاب ها حلول عذاب هم خدا میخواید، اون عذابی که میخواد ریشه‌کن کنه. که فرعون هم که باشه میگه انی آمنت به ما آمنت بهی بنو اسرائیل، آمنت انه مثلا آمنت به خدا، دو جا داره که میگه، بعد میگه الان وقتشه، الان وقتش نیست، گذشت، چشمت به قیامت باز شد. بعد میفهمد بل ایاهو تدعونه فیکشفو ما تدعون الیه انشاء. این معلوم که این عذابهای ریشه‌کنی همش نیست، چون در عذاب ریشه‌کنی دیگه باقی نمیمونن. میگه خدا وقتی که میخوانید چیکار میکنه؟ برمیگردونه اون چیزی که میخواستین، برمیدارن. اون چی بود؟ عذاب بوده. فیکشفو ما تدعون الیه که چی باشد؟ عذاب باشه. گفت ان ارایتم قل ارایتم ان اتاکم عذاب الله یک او اتتکم الساعه، ساعت که بر نمیگرده. پس این مقصود کدومه؟ عذابه. عذاب استیصال ریشه کنی هم نیست، عذاب هایی که میاد ملت رو متوجه خدا بکنه. میگه اگر در عذاب ها این کار رو کردین خدا برمیگردونه. فیکشف ما تدعون الیه ان شاء. بعد در اینجا و تنسون ما تشرکون، اگر موحد بشن در حین عذاب و در حین بلا، خداوند هم بلا رو بر می‌داره، هم شرک را به نسیان بوته صد لاشغال میندازه، زبالدان تاریخ. یعنی هم ربح دنیا نصیبتون میشه، هم ربح آخرت اگر این کار رو بکنید. بابها باز میشه. خدا محتاج نیستش که بگه خب حالا اینا چون میخواستن مثلا زیارت برن، چون نشد دیگه حالا محروم بشن. در درگاه خدا محرومیت نیست. اونایی که اهلشن از همینجا، یا علی ابن موسی رضا میگن همینجا هم جوابشو میشنون. هستن کسایی که اینجور جواب میشنون از همینجا ها، از دور. من السلام علیک، اونم میگه علیک السلام، قلبشون میفهمه این رو. دیدیم کسایی که خطاب خدا رو متوجه میشدن هستن، میشود. پس این باب غیبی امکان باز شدن داره، به شرط اضطرار در توسل به خداوند. ای واقعا آدم خودش مستر ببینه و توسل کنه به حضرت حق و بگه فقط به تو من پناهنده هستم، و اینم واقعی باشه، بس کنم هم و غم واقعی، سر خود شیر مالیدن نه. اگر نداریم حالشو به خودمون تلقین کنیم. چجوری میگن؟ خودتو به بکا بزن، به تباکی بزن، خودتو محزون کن. خودشو محزون کنه آدم. آدم که وسط بلا که بشکن نمیزنه، معلمه توبیخش بکنه وسط کلاس بره بشکن بزنه، خب غضب معلم رو بیشتر برمیانگیزه دیگه. اون وقت باب ها باز میشه، همونطور که برای انبیا باز شد، طریق در دریا، نه فلان، همه جا میگه فنادت الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب. وقت نماز این کار اتفاق میفته. نکته داره اینا، ان الله یبشرک بکلمت منهس به یحیی مصدقا بکلمت من الله و سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین. بعد چی گفت؟ قال رب انا یکون لی غلام و قد بلغنی الکبر و امرأتی عاق. چقدر این لطیفه این آیات، چقدر لطیف حرف میزنه خدا. یه فنادت الملائکه، اینم باز جالبه که فنادت الملائکه، فعل مؤنث آورده بر ملائکه، در حالی که ملائکه مذکر فعلشون. جای دیگه میفهمد که چی، مثلا و الملائکه تو باستو ایدی هم، این نکته داره کار نداره. فنادت الملائکه تو و هو قائم یصلی، ملائکه باش حرف زدن، گفت چی؟ نگفت ای ملائکه، قال یا رب انا یکون لی غلام. این خودش هم باز نکته داره، یا رب وسط نماز گفت، گفت خدای من پسر چجوری، این چجور گفتگویه، نماز رو باطل نمی کنه وسط نماز حرف زدن؟ چون میگه و هو قائمان، اونا بایش این حرف رو زدن، این حرف رو گفتن، اینم بلا فاصله بدون حرف عطفم آورده، یعنی بلا فاصله گفت یا رب بنا یکون لی غلام وقت بلغنی الکبر و امرأتی عاقر. قال کذلک الله، بعدش میگه قال دیگه، حالا قال الملائکه بود، قال الله باز نکته داره، کار نداریم. قال کذلک که قال کذلک الله یفعل و کذلک یفعل ما، کذلک الله یفعل ما یشاء اذا قضا امرا ان یقول له کن فیکون. درسته؟ بعدش میگه قال رب اجعل لی آیه. چرا میگه آیه برای من نشون بفرست؟ هیچ پیغمبری تا الان همچی حرف نزده، هیچ پیغمبری که بشارتی به چیزی شده باشه یا وعده‌ای به چیزی داده شده باشه نگفته خدای بر من آیت علامت نشون بده. حالا مفسرین که اینجا دیگه حرف افتضاح هم فراوان دارن، که مثلا شک کرده که این وحی الهی بوده، الهام شیطانی بوده، القای نفسانی بوده، برای همین گفته که چی با کار کن، یه آیتی برای من بفرست. اون که شک کنه که این که وحی بود یا غیر وحی، اصلا پیغمبر نیست که بخواد شک کنه. اگه این نده، خب باید چی گفته آیهی برای من قرار بده؟ بعد چرا آیهش حرف نزدن باشه؟ اینا اتفاقا به همین بحثای ما هم بی ارتباط نیست، ولی دیگه میخواستم به این جنبش اشاره کنم و توجه بدم که برای خداوند راه، هیچ راهی بن‌بست نیست. برای خدا باور و موحد هم هیچ وقت هیچ امری به بن‌بست ختم نمیشه. تو خودت رو باز کن، راه باز میشه. ما باید باز بشیم. ما باز بشیم، راه بن‌بستی نیست. امیدوارم که خدا به همه ما این معرفت و این توحید و این عزم و این جدیت رو بده، درک کنیم شرایطمون رو و به حق تعالی پناهنده بشیم با تمام وجود انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.